Claro.
Radio Azadi.
ساعت 7:30 دقیقه صبح، اینجا رادیو آزادی است و امروز 8 میزان برابر با 30 سپتامبر میباشد. سلام شنوندگان عزیز، ملی احراری این برنامه را پیشکش میکنم که در استدیو امان امیرزایی در بخش تکنیک با من است. نخست توجه کنید به سرخط خبرها و گزارش‌ها. سرمنشی ناتو و رئیس جمهور آمریکا در ملاقات دیروز در واشنگتن گفتند جنگ افغانستان فقط جنگ آمریکا نیست. وزیر دفاع کانادا در اجلاس دیروز در واشنگتن برای اولین بار با باقی ماندن شماری از عساکر کانادایی در افغانستان پس از 2011 تعهد سپرد. وزرای دفاع اتحادیه اروپا در سویدن هم مسئله افغانستان را دیروز به بحث گرفتند. لوی سرانوالی افغانستان میگوید به شکایت رمضان بشردوست در مورد رئیس هیئت ناظر اتحادیه اروپا که افغانستان را ترک کرده از تحقیق میکند. یک سردسته طالبان در قندوز کشته و چندین طالب دیگر زخمی یا دستگیر شدند. ایران گفته است در کنفرانس بین المللی این هفته روی دستگاه قبلن سیری هسته‌ایش صحبت نخواهد کرد. و امواج سونامی ناشی از یک زلزله بزرگ در جنوب پاسیفیک حداقل 28 نفر را به کام مرگ سپرد. با سابع رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب را هم میشنوید، با ما باشید و اینک میپردازیم به گزارش ها. سرمنشی ناتو و رئیس جمهور ایالات متحده آمریکا دیروز در واشنگتن با هم ملاقات کرده و روی مسئله افغانستان صحبت کردند. هر دو طرف در این ملاقات گفتند جنگ افغانستان فقط جنگ آمریکا نیست و به تلاش‌های مشترک نیاز دارد. زرغون منگل و جزئیات بیشتر.
رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما در جریان دیدارش با سرمنشی ناتو اندش فاگ راسموسن در واشنگتن هشدار داد که تنها آمریکا در افغانستان جنگ نخواهد کرد.
این تنها جنگ آمریکا نیست. ماموریت افغانستان ماموریت ناتو نیز می باشد و ما با هم همکاری و فعالیت نموده تا در هر قدم خیش با ناتو مشوره نماییم.
سرمنشی ناتو اندش فاگ راسموسن در جواب به این بیانات رئیس جمهور آمریکا گفت مسئولیت جنگ افغانستان تنها به دوش آمریکا و ناتو نیست، بلکه این جنگ به تلاش‌های مشترک به پیش می‌رود. آقای راسموسن بار دیگر تاکید کرد تا زمان جنگ افغانستان را به پیش می‌برند که این جنگ تمام گردد.
This alliance will stand united.
این اتحاد مستحکم خواهد بود و ما تا زمانی در افغانستان خواهیم ماند که وظیفه خود را در آنجا به پایان برسانیم.
قبل از دیدار سرمنشی ناتو و رئیس جمهور آمریکا در واشنگتن، مقامات اتحادیه اروپا منتظر بیانات اوباما در مورد افغانستان بودند. وزرای دفاع اتحادیه اروپا در سویدن در جلسه خود که افغانستان نیز شامل آجندای آن بود گفتند فرستادن سربازان بیشتر به افغانستان به این مسئله ارتباط خواهد داشت که در آمریکا چی فیصله می شود و نتایج انتخابات افغانستان چگونه خواهد شد. فشارها بالای رئیس جمهور آمریکا بعد از آن افزایش یافته است که قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکرسل هشدار داد که اگر تا یک سال دیگر حدود 40,000 نیروی بیشتر به افغانستان فرستاده نشود، در جنگ افغانستان شکست خواهند خورد.
شرح اظهارات رئیس جمهور آمریکا و سرمنشی ناتو را از زرغون منگل شنیدید. قرار است اندرس فاگ راسموسن از واشنگتن روی لندن شود و در آنجا با قمندان نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان جنرال استنلی مکرستل و هم با قمندانان اروپایی نیروهای ناتو جنرال جیمز استاوردیس ملاقات کند. و اما در ملاقات دیروز در واشنگتن وزیر دفاع کانادا هم شرکت داشت. وزیر دفاع کانادا پیتر مکی گفت شماری از عساکر کانادایی پس از پایان ماموریت نظامی کانادا در افغانستان در سال 2011 هم در این کشور باقی خواهند ماند. پیتر مکی در ملاقات دیروز با رئیس جمهور آمریکا و منشی عمومی ناتو در واشنگتن این تعداد را تنها 300 نفر خواند. اما این نخستین بار است که حکومت کانادا از باقی ماندن عساکر خود در افغانستان پس از پایان سال 2011 حرف می‌زند و همین نکته توجه ناظران سیاسی را جلب کرده است. جزئیات بیشتر در گزارشی از عنایت شریف از تورنتو کانادا.
در ملاقات دیروزی رئیس جمهور آمریکا باراک اوباما و سرمنشی ناتو اندرس فاگ راسموسن هر دو تاکید بر آن داشتند که در مسئله افغانستان تنها آمریکا دخیل نیست، بلکه اعضای ناتو هم به عنوان یک تیم سهم دارند. باراک اوباما گفت
This is not
افغانستان جنگی نیست که تنها توسط امریکا به پیش برود. این یک مأموریت ناتو نیز است. به دنبال این گفته ها وزیر دفاع کانادا پیتر مکی گفت: ما در سال 2011 از افغانستان خارج نمی شویم. ما پس از آن نیز شماری از کارهای مهم را در افغانستان به شمول فعالیت‌های انکشافی انجام خواهیم داد. کانادا در گذشته نیز گفته است که مأموریت نظامی آن کشور در افغانستان در سال 2011 پایان می‌یابد، اما نقش آن کشور در موارد دیگر از جمله پرورش اردوی ملی و پروژه‌های چون بازسازی بند دهله ادامه خواهد یافت. اما موضوع با آن سادگی هم نیست که در ظاهر امر به نظر می‌رسد و یا مقامات کانادایی وانمود می‌کنند. طور مثال پرورش اردو و پلیس ملی همواره در جاهای امن صورت نمی‌گیرد. آموزش عملی صحنه‌های جنگ را نیز شامل می‌شود و این امر شاید بعضاً کاربرد سلاح و فعالیت‌های نظامی را ایجاب کند. یا این سوال که کارمندان و انجینیران کانادایی را که پس از سال 2011 در بند دهله در قندهار کار خواهند کرد چه کسان حفاظت خواهند کرد؟ شاید کشورهای دیگر ناتو با چنین کار تندر ندهند. اینجاست که به نحو موجودیت نظامی کانادا در افغانستان بعد از سال 2011 نیز اجتناب ناپذیر خواهد بود. اکنون وزارت دفاع کانادا میگوید که 300 عسکر مسلح کانادا که از سلاح زرهدار نیز برخوردار خواهند بود بعد از سال 2011 نیز در چوکات تیم بازسازی قندهار باقی خواهند ماند. اما همان سانی که ضرورت افزایش عساکر بین المللی در جنگ با مخالفین مسلح روز به روز بیشتر شده است، آیا کانادا نیز بعد از سال 2011 با چنین ضرورت روبرو نخواهد شد؟ سوال است که شاید نه مقامات نظامی و حکومتی کانادا و نه هم مخالفین صحن کانادا در افغانستان آن را نادیده گرفته بتوانند.
در گزارشی از عنایت شریف شنیدید که کانادا برای نخستین بار از باقی ماندن شماری از عساکرش به افغانستان بعد از 2011 تعهد سپرده است. کانادا قبلا گفته بود پس از 2011 تنها در بخش ملکی در افغانستان باقی خواهد ماند. در این حال وزرای دفاع کشورهای عضو اتحادیه اروپا در سویدن در جریان نشست دیروز مسئله افغانستان را مورد بررسی قرار دادند. قبل از ظاهر شدن این جلسه شماری از مقامات اتحادیه اروپا به رسانه‌های غربی گفته بودند که مسئله افغانستان اهمیت فراوان به کشورهای دموکرات دارد و اما تا زمانی که نتایج انتخابات کاملا روشن نشود کشورهای اروپایی نمیتوانند در مورد افغانستان تصمیم بگیرند. احمد شیبر به استناد خبرگزاری‌های غربی در این رابطه گزارشی دارد.
کشورهای اروپایی منتظر نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستانند. همچنان در انتظار تصمیم ایالات متحده آمریکا در مورد فرستادن عساکر بیشتر به آن کشور و احتمالاً بررسی استراتژی در افغانستانند. خاور سولانا مسئول بخش سیاست خارجی اتحادیه اروپا در شهر گوتنبرگ سویدن در حاشیه نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا به خبرنگاران گفت: اکنون ما در افغانستان تصمیم نخواهیم گرفت و به دنبال اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری در آن کشور موقف خود را روشن خواهیم ساخت. در رأس اجندای جلسه وزرای دفاع کشورهای اتحادیه اروپا مبارزه با شورشیان مخالف در افغانستان شامل است. این نشست به دنبال اظهارات جنرال ستنلی مکریستال فرمانده عمومی نیروهای آمریکایی و ناتو در افغانستان دایر گردیده است. جنرال مکریستال خواهان تعدیل استراتژی جنگ علیه طالبان و القاعده در افغانستان شده است و میگوید برای این نبرد جامعه جهانی به منابع بیشتر و سربازان بیشتر نیاز دارد. خبرگزاری فرانس پرس در گزارش میگوید که بعد از ادعاهای تخطی در انتخابات افغانستان و افزایش تلفات افراد ملکی و نیروهای خارجی در افغانستان در میان کشورهای عضو اتحادیه اروپا به گونه بی‌اعتمادی در مورد این مأموریت به میان آمده است. در نشست وزرای دفاع اتحادیه اروپا جوزف یونگ وزیر دفاع آلمان گفت قبل از آن که درباره مسئله افغانستان در اروپا تصمیم گرفته شود در واشنگتن باید قضیه حل و فصل گردد. وزیر دفاع آلمان افزود در آینده به جای این که سربازان بیشتر به افغانستان بفرستیم بهتر است به مسئله ملکی توجه بیشتر نماییم. وزیر دفاع فرانسه هنری بن نگت که کشورش ریاست دوره‌ای بخش نظامی اتحادیه اروپا را بر دوش دارد اظهار داشت بودجه احتیاطی اتحادیه اروپا اجازه نمی‌دهد تا شمار سربازان خود را در افغانستان افزایش دهیم. البته موضوع مربوط مقامات سیاسی است.
مجله خبری رادیو آزادی.
ساعت 7:39 دقیقه گزارش را ادامه می دهیم. لوئیس سولانوالی افغانستان با توجه به شکایت رمضان بشردوست کاندید ریاست جمهوری به جمع‌آوری اسناد در مورد اظهارات رئیس هیئت اتحادیه اروپا و مسئله تقلب در انتخابات پرداخته است. رمضان بشردوست زمانی از رئیس این اداره به لوئیس سولانوالی شکایت کرد که فیلیپ موریون حین اعلان مشکوک بودن 1,000,000 رای گفت در رای رمضان بشردوست هم تقلب شده است. لوئیس سولانوالی افغانستان و هم رمضان بشردوست می گویند فیلیپ موریون در مورد ادعای خود شواهد و اسناد ارائه کند. گزارشی داریم که با صدای فضل احمد فقیری معاون لوئیس سولانوالی افغانستان آغاز می شود.
دی مورد ما اقداماتی کردیم و آقای بشردوست هم آمد به ما کتباً این شکایت خود داد. موضوع ما به کمیسیون رسیدگی به سامی شکایت کاندیدای ریاست جمهوری روان کردیم که تا اونا به ما راهنمایی کنند که ما این موضوع رو بررسی کنیم. همچنان ما با وزارت خارجه و سایر ارگان‌های کشفی ما اطلاع دادیم رسماً که موضوع در مورد که این آدم آیا مکلفیتی داشته و وظیفه‌ای از این بوده در این طور مسائل داخلی افغانستان که ما باعث کنه ما در این مورد تصمیم خواهد گرفتیم به ایسه یکی از ارگان‌های عدلی و قضایی کشور.
این اقدام از سوی لوئیس سولانوالی در حالی صورت می‌گیرد که نظر به بعضی از گزارش‌ها و اظهارات رمضان بشردوست فیلیپ موریون از افغانستان خارج شده است، اما معاون لوئیس سولانوالی می‌گوید در صورت ضرورت از طریق پلیس انترپول وی را به افغانستان می‌توانیم احضار کنیم تا در مورد وضاحت دهد. رمضان بشردوست می‌گوید با آقای موریون کدام مشکلی ندارد، تنها تقاضا دارد که گفته‌های خود را ثابت بسازد.
فیلیپ موریون جنرال فرانسوی رئیس سی هیئت اتحادیه اروپا اعلان کردند که آقای بشردوست 92,000 رای تقلب کرده. به خاطر این است که من به فیلیپ موریون گفتم شما سند برای من ارائه کنین. اگر سند ارائه کنین من او زمان از تشکری میکنم که یک آدم فاسد از صحنه سیاسی افغانستان گم کردین. مشکل اساسی اتحادیه اروپا با من فعلا این است که اونا در رابطه با من سند ندارن و این را هوایی از پیش خود گفته بودن.
قبل بران بعضی از حلقات گفته بودند که رئیس هیئت اروپایی بی‌طرف نیست و از یک کاندید مشخص حمایت می‌کند. اما اینکه لوئیس سولانوالی افغانستان فیلیپ موریون را با در نظر داشت ادعاها و تحقیقات حاضر خواهد توانست یا نه پیشبینی آن مشکل است و نظرات موریون با نظر غرب نیز یکسان است و امکان آن می‌رود که غرب از آن پشتیبانی نماید.
اظهارات لوئیس سولانوالی افغانستان را شنیدید با شکایت رمضان بشردوست که در مورد اظهارات رئیس هیئت ناظره اتحادیه اروپا گفته است که در انتخابات تقلب شده است. گزارش دیگری نیز در رابطه با انتخابات داریم. در مورد اعلان نتایج انتخابات ریاست جمهوری افغانستان تا هنوز هم نگرانی ها و نظریات زیاد مطرح می شود که در این میان اعضای شورای ملی هم نظرات متفاوتی را ارائه کردند و حتی بحث رفتن انتخابات به دور دوم نیز مطرح می شود. فهیمه وساد در مورد نظریات موافق و مخالف بعضی از وکلا گزارش را تهیه کرده است که با صدای شکریه بارکسی وکیل در ولسی جرگه آغاز می شود.
هیچ گارانتی هم وجود نداره. اونایی که امروز گریبان از تقلب به اصطلاح میدارن دو وقت هم بگن که تقلب صورت نگرفته. بخاطر از اینکه با باور من اونا می فهمیدن که برنده اصلی انتخابات کی هست.
انتخابات ریاست جمهوری افغانستان به تاریخ 29 اسد همزمان با انتخابات شوراهای ولایتی راه اندازی گردید. اما درست یک روز پس از برگزاری انتخابات ادعاهای تقلب و تخطی در انتخابات اوج گرفت. با آن هم کمیسیون مستقل انتخابات افغانستان به اساس جدول زمانی از قبل تعیین شده نتایج ابتدایی انتخابات را اعلان کرد که در آن حامد کرزی با گرفتن بیشتر از 54% آرا در صدر جدول و دکتر عبدالله با کسب کمتر از 30% آرا در ردیف دوم قرار گرفتند. اما بسیاری از تحلیلگران و کارشناسان میگویند که چون تقلب گسترده بوده است و در صورت باطل شدن آرای مشکوک هیچ یک از کاندیدان رقم 50.1 را پورا کرده نمیتوانند، پس نیاز است تا انتخابات دوباره برگزار شود. سرور جوادی یکی دیگر از اعضای ولسی جرگه میگوید که به منظور شفافیت در نظام آینده ضروری است تا انتخابات به دور دوم برود.
در صورتی که قانون ایجاب بکنه، در صورتی که انتخابات به واسطه برگزاری دور دوم شفاف میشه، ما طرفدار حتمی برگزاری انتخابات در دور دوم هستیم تا ما اصل مشروعیت انتخابات و نظام را به دست بیاریم.
هیئت‌های نظارت کننده افغان و بین المللی انتخابات نیز گفتند که تقلب‌های گسترده‌ای در انتخابات افغانستان صورت گرفته است. اما کمیسیون مستقل انتخابات و کمیسیون رسیدگی به شکایات انتخاباتی می‌گویند که سرگرم بررسی تخطی‌ها و حتی بازشماری آرای مشکوک هستند. فهیمه حوسا، رادیو آزادی، کابل.
مجله خبری رادیو آزادی.
یک سردسته طالبان در قندوز در درگیری با نیروهای دولتی کشته، 2 تن زخمی و در عملیات در خان‌آباد قندوز 3 تن از افراد طالبان اسیر شدند. جزئیات بیشتر در گزارشی از خبرنگار رادیو آزادی در ولایت قندوز.
ملا عبدالرشید مشهور به ملا چونته، یک فرمانده گروه طالبان، در نتیجه افراز کمینه به قتل رسید. جنرال عبدالرزاق یعقوبی قماندان امنی ولایت قندوز به رادیو آزادی گفت که ملا رشید سردسته یک گروه 25 نفری طالبان بود که دست به قطاع الطرقی در مسیر شارای قندوز تخار می زد. قماندان امنی همچنان اضافه کرد که ملا چونته علاوه بر اخلال امنیت در مسیر این جاده، در آزار و اذیت مردم به خاطر جمع‌آوری عشر و زکات پرداخته است که مورد نفرت مردم نیز قرار گرفته است.
اینجا به فعالیت‌های تخریبی دست می‌زد و بدبینی‌های مردم اضافه شده نسبت به همی گپ که اینا در هر خانه و در هر قریه و قصبه خواسته و ناخواسته، محرم و نامحرم در اولیای مردم داخل شوند، نان بزور بخورند، پول بزور جمع بکنند، تحت نام عشر جزیه جمع بکنند، بالای مردم سلا جریمه بکنند، خریداری بکنند. مردم هم در قرا و قصبات و ولسوالی‌ها به سطوح آمده.
مقامات امنیتی در ولایت قندوز اعلان کردند که در نتیجه یک عملیات جداگانه نیز نیروهای امنیتی در قرای آختاش ولسوالی خان‌آباد حداقل 3 تن از طالبان مسلح را با اسلحه و تجهیزات نظامی بازداشت کرده اند. طالبان تا هنوز در این مورد ابراز نظر نکرده است.
از کشته شدن یک قماندان مشهور طالبان در قندوز و دستگیری شمار دیگر شنیدید. و ما در ولایت پروان در میان نیروهای پلیس و ائتلاف اخیراً درگیری رخ داد که در اثر آن یک افسر پلیس و 4 باشنده محل از سوی نیروهای ائتلاف بازداشت شدند. نیروهای ائتلاف میگویند نیروهای افغان میگویند این برخورد در اثر سوء تفاهم میان نیروهای ائتلاف و نیروهای افغان رخ داده است. جزئیات از احمد هنایش.
به گفته مقامات امنیتی و برخی از شاهدان عینی، در جریان شب در منطقه بایان از ساحات مرکزی ولایت پروان نیروهای ائتلاف بر کاروان نیروهای پلیس حملات مسلحانه انجام داده و یک افسر پلیس و 4 تن از باشندگان محل را بازداشت کردند. دگر جنرال مولانا عبدالرحمن سیدخیلی قماندان امنیه ولایت پروان در مورد این حادثه به روز سه‌شنبه به رادیو آزادی گفت در نتیجه سوء تفاهم میان نیروهای ائتلاف و پلیس این رویداد به وقوع پیوسته است.
متاسفانه که قوای ائتلاف هم در این گسمه در این نقاط آمده بود و اشتباه از سو از اشتباهش دست پیشان که فکر کردن که قوات های ما را که در مسیر راید و خرجات دیدن فکر کردن که اینا دشمن هستن. تقریبا 10 فیر مرمی نارنجک انداخت کردن و بعد 20 فیر 30 فیر مرمی کلاشینکوف و پیکه و داشک انداخت کردن. بعد از او پلیس ما پراگنده شد و پراگندگی پلیس یک نفر پلیس که قماندان توله امی تلاشی بود قوای ائتلاف یارا گرفتار کردن که گویا ایت فکر کرده باشن که البته اینا دشمن هستن و از مسیری که یاد صورت گرفت و در اینجا یک چند نفر مردم غریب کاری که در اونجا کرت انگور پر میکردن اونا را قوه ائتلاف گرفتار کرده در بگرام بردن.
شماری از ساکنان ولایت پروان میگویند نبود هماهنگی میان نیروهای ائتلاف و نیروهای امنیتی ولایت پروان منجر به آغاز ناامنی ها در این ولایت خواهد شد. حاجی زکی زاهد رئیس شورای ولایتی پروان میگوید مردم از این بابت نگرانی داشته و خواهان حفظ امنیت در ولایت پروانند.
یک ناهماهنگی بین نیروهای امنیتی افغان و نیروهای ائتلاف نشان میده. جدا خواهش ما از هر دو طرفی است که هر دو این از اینا در بخش امنیت کار میکنن، اونا به خاطر امنیت و بازسازی در افغانستان آمدین و پلیس و ارگانهای کشفی و امنیتی ما در بخش امنیت کار میکنه. خواهش ما این است که یک هماهنگی داشته باشند، چون وقتی که بین اینا هماهنگی نباشد و حادثه ناگوار رخ بده، یک چیز واضحه است که مردم از این بسیار تشویش دارن و ولایت پروان یک ولایت امن است. اینا هر دوش تلاش بکنن که امنیت حفظ بکنن. هر دو طرف سری موضوع جدی فکر نکنن، این آغاز بدامنی ها و ناامنی ها در ولایت پروان خواهد بود.
مقامات امنیتی ولایت پروان همواره شکایت دارند که برای ایجاد هماهنگی با نیروهای ائتلاف تلاش های را انجام دادند، اما نیروهای ائتلاف بیشتر به صورت جداگانه به فعالیت هایشان ادامه می دهند. نیروهای ائتلاف تا حال در این مورد تبصره نکرده اند. با وجود تلاش های مکرر نتوانستیم در مورد این رویداد نظر نیروهای ائتلاف را دریافت کنیم. احمد هنایش، رادیوی آزادی، پروان.
Thank you. وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی میگوید حکومت آن کشور پلان ندارد نیروهایش را از افغانستان خارج کند، اما برای به دست آوردن دل مردم افغانستان باید کمک ها به این کشور افزایش یابد. در آغاز ماه جاری تعدادی از وزرای کابینه سیلیو برلوسکونی صدر اعظم ایتالیا گفتند که نیروهای ایتالیایی باید هر چه زودتر از افغانستان خارج شوند. آنها خواهش خروج نیروها از افغانستان را بعد از آن کردند که 6 سرباز ایتالیایی اخیراً در اثر یک حمله خونین انتحاری در کابل کشته شدند. وزیر خارجه ایتالیا فرانکو فراتینی همچنان به کمیته روابط بین المللی پارلمان ایتالیا دیروز گفت با طالبان که خواهان مسلح با دولت و قطع رابطه با القاعده می باشند باید مذاکره صورت گیرد. ایتالیا حدود 2000 نیروی مستقر در افغانستان دارد. وزارت داخله افغانستان میگوید حداقل 30 نفر در قندهار زمان کشته شدند که سرویس حامل آنان با یک ماین کنار سرک تصادم کرد. کشته شدگان شامل 10 طفل و 7 زن میباشند. 39 تن دیگر در این حادثه زخمی شدند. مقامات افغان طالبان را متهم به این ماین گذاری کردند. قندهار یکی از قرارگاه های اصلی طالبان در افغانستان است و شاهد خشونت های جدی در جریان درگیری ها میان طالبان و نیروهای بین المللی مستقر در افغانستان میباشد.
رادیو آزادی را بشنوید و زودتر از دیگران از رویدادهای افغانستان و جهان آگاه شوید.
در منطقه قبایلی وزیرستان دیروز حمله مرموز بر یک خانه صورت گرفت که در آن 12 نفر کشته شدند. در وزیرستان جنوبی هم دیروز مظاهره ای را اندازی شد که خبرنگار رادیو آزادی از هر دو رخداد گزارش می دهد.
باشندگان منطقه یسر روغه وزیرستان جنوبی میگویند که به روز سه‌شنبه حوالی 1000 طیارات بدون سرنشین آمریکایی دو مرمی میزایل را بالای منطقه پرتاب نمودند. گزارشات به دست رسید از منطقه خبر میدهند که در نتیجه اصابت مرمی های میزایل 5 تن کشته و 7 تن دیگر مجروح گردیدند. شازدین وزیر یک مامور حکومتی از وزیرستان جنوبی به رادیو آزادی گفت مرمی های میزایل بالای منزل یک قمندان طالب اصابت نمود که در نتیجه آن منزل مذکور به طور مکمل تخریب گردیده است. منطقه یسر روغه در 60 کیلومتری وانا مرکز وزیرستان جنوبی موقعیت دارد و در این منطقه بیشتر طالبان و اعضای القاعده به سر می‌برند. قابل یادآوری است تیارات بدون سرنشین در مناطق قبایلی پیهم مراکز و منازل قماندانان مهم طالبان مسلح را تحت حمله راکتی قرار می‌دهند. تا به حال تیارات بدون سرنشین بالای مناطق قبایلی بیشتر از 60 حمله راکتی را انجام دادند که در نتیجه آن قماندانان مهم طالبان و اعضای القاعده از بین رفتند. در این حال به روز سه‌شنبه بجا شدگان منطقه وزیرستان جنوبی در منطقه بنوی ایالت سرحد زمان دست به مظاهره حرات خشونت آمیز زدند که نیروهای امنیتی و سربازان اردوی پاکستان به آنان اجازه ندادند که کوچ و بار خیش را به منطقه بنو و مناطق دیگر شهری ایالت سرحد انتقال بدهند.
اخبار و گزارش‌های بین‌المللی را از رادیو آزادی ادامه می‌دهیم. حکومت مصر تصمیم گرفته است برای دست یافتن به برنامه صلح در شرق میانه از گروه‌های مختلف فلسطینی دعوت کند. در مورد تلاش‌های مصر برای دست یافتن توافق بین فتح و حماس، خبرنگار رادیو آزادی در قاهره عبدالرؤوف هروی گزارش می‌دهد.
اسماعیل هنیه صدر اعظم برکنار شده فلسطینی در اظهارات با کانال تلویزیونی العربیه تاکید نمود که تا 15 ماه اکتبر آینده با پایان دادن به اختلافات داخلی با سازمان فتح به توافق آشتی دست خواهد یافت. سخنان آقای هنیه پس از یک روز از دیدار خالد مشعل رئیس دفتر سیاسی حماس از قاهره آمده که وی در مورد پیشنهاد دولت مصر برای دستیافتن به توافق آشتی میان گروه‌های مختلف فلسطینی پاسخ مثبت داده است. محمود الزهار یک از رهبران حماس در مورد موقف حماس درباره تلاش‌های مصری میگوید
ان موقف الحركه هو مع المصالحه مع الحوار.
موقف حماس با آشتی، گفتگوها و دستیافتن به وحدت میان فلسطینیان نهفته است و از آنچه میان غزه، کرانه غربی و بیت المقدس جدایی ایجاد می کند خودداری می کند. دولت مصر برای پایان دادن به اختلافات میان دو سازمان فتح به رهبری محمود عباس که در کرانه غربی رود اردن تسلط دارد و سازمان حماس که کنترل نوار غزه را به عهده دارد و زمین سازی برای اجرای انتخابات پارلمانی و ریاستی تلاش می کند. قرار است بنابر دعوت میس از گروه های مختلف فلسطینی در ماه اکتبر آینده نشست گسترده این گروه ها در قاهره برگزار شود. تا کنون 7 بار چنین نشست ها در قاهره برگزار گردیده ولی به علت عمق اختلافات میان طرفین به نتیجه دست نیافته است. اما دیدار خالد مشعل در روز دوشنبه از مصر و ملاقاتش با جنرال عمر سلیمان مدیر استخبارات مصری که مسئول دوسیه فلسطینی در دولت مصر می باشد مثبت و مثمر تلقی شده است. وی در این سفر تأکید کرد که دست یافتن به توافقی با سازمان فتح نزدیک شده است. سازمان فتح و جبهه ملی فلسطینی از اظهارات مقامات مسئول حماس استقبال نموده و آن را سرآغاز آشتی و تشکیل جبهه واحد در برابر اسرائیل تلقی کرده اند. عبدالرؤوف هروی، رادیو آزادی، قاهره.
ساعت 7:54:30 به ادامه خبرهای بین المللی از رادیو آزادی توجه کنید. ایران گفته است در کنفرانس بین المللی این هفته روی دستگاه قبلاً سری هسته‌ایش صحبت نخواهد کرد، اما ایالات متحده آمریکا میگوید در نظر دارد روی بخش غنی‌سازی یورانیوم در این نشست با مقامات ایرانی صحبت کند. سخنگوی قصر سفید رابرت گیبس میگوید این مربوط ایران است که به صورت عینی برای جهان نشان دهد که دارای یک برنامه سلامیز هسته‌ای است، از برنامه که به منظور برابرداری انرژی تنظیم شده و در جهت انکشاف سلاح هسته‌ای کار نمی کند. دیروز اکبر صالحی رئیس اداره انرژی اتمی ایران گفت ایران روی دستگاه تازه افشا شده هسته‌ایش که در قم موقعیت دارد فردا در اجلاس ژنو بحث نخواهد کرد. در کنفرانس فردا اول اکتبر ایران و 6 کشور بزرگ جهان، ایالات متحده آمریکا، روسیه، چین، فرانسه، بریتانیا و جرمنی بحث می کنند. امواج سونامی ناشی از یک زلزله بزرگ در جنوب پاسیفیک حداقل 28 نفر را کشت. این سونامی در جزیره ساموای رخ داده است. ژاپن در عین حال از سونامی دیگر در امتداد سواحل شرقیش به دنبال زلزله با قدرت 8 درجه روز سه‌شنبه هشدار داده است. چندین سونامی دیگر ناشی از زلزله 14 نفر را در جزیره ساموای مربوط قلمرو آمریکا و حداقل 14 نفر دیگر را در حدود جزیره ساموا به کام خود کشیده است. گزارش ها می گویند امواج سونامی در برخی روستاها خانه ها و موترها را در مسیر خود به زیر آب فرو برده است. انتظار می رود نتایج تحقیقات در مورد جنگ سال گذشته میان روسیه و گرجستان امروز اعلان گردد. هیئت مستقل حقیقت‌یاب بر ریاست دیپلمات سوئیسی هدیت تاکلیونیا که در این زمینه تحقیقات می کند این گزارش از جنگ 5 روزه روسیه و گرجستان را به مقامات ارشد اتحادیه اروپا در بروکسل ارائه می کند. اتحادیه اروپا در ختم این جنگ که در ماه آگوست سال گذشته روی منطقه جدایی طلبی اوسیتیای جنوبی رخ داد میانجیگیری کرده بود که هفته گذشته اتحادیه اروپا گفت ناظران این اتحادیه گزمه‌هایشان را در سرحد میان گرجستان و مناطق جدایی طلب شدت بخشیدند تا از تنش‌های احتمالی به سبب نشر گزارش‌های امروزی جلوگیری کنند. شنوندگان عزیز صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید. حالا نگاهی به بازتاب رویدادهای افغانستان در مطبوعات غرب داریم در مطلب از سلطان محمد سرور.
روزنامه واشنگتن پست در شماره اخیر خود درباره بازسازی اردوی افغانستان یک مقاله را به نشر رسانیده است. در آغاز این مقاله آمده است بدون در نظر داشت اینکه حکومت آمریکا چه تعداد عساکر دیگر به افغانستان می‌فرستد، بازسازی اردوی ملی افغانستان که در صدر اولویات اداره اوباما قرار دارد هم کار آسانی نیست. روزنامه می‌افزاید بازسازی اردوی ملی افغانستان مانند بازسازی نظام این کشور یک کار دشوار است، چون بر علاوه مشکلات دیگر فساد اداری و سطح بی‌سوادی در این کشور بسیار بلند می باشد. از جمله هر 10 نفری که به اردوی ملی جذب شده اند 9 تن آنها نوشتن و خواندن را نمی دانند. واشنگتن پست می نویسد بازسازی اردوی ملی افغانستان بعد از آن آشکار خواهد شد که 175 نفر از آموزگاران قراردادی نظامی آمریکا کار آموزش عساکر اردوی ملی و منصوبین وزارت دفاع ملی را به پایان برسانند. روزنامه می نویسد این تلاش ها نشان می دهد که پنتاگون یا وزارت دفاع آمریکا کارهای عملی را در افغانستان آغاز کرده است، به این معنا که آموزگاران قراردادی، بالا بردن سطح تعلیمی اردوی ملی افغانستان و پروژه های مورال و دیسپلین به افسران بلند رتبه برا انداختند و در این ضمن بر علاوه تعلیم مقررات اخلاقی، شناسایی فساد اداری نیز به افسران بلند رتبه آموزش داده می شود. از سوی دیگر روزنامه تایمز که از انگلستان نشر می شود در شماره اخیر خود زیر این عنوان که علی رغم ادعاهای تخلف در انتخابات افغانستان، آمریکا حامد کرزی را رهبر افغانستان پذیرفته است، یک مقاله را نشر کرده است. در آغاز این مقاله آمده است: قصر سفید بعد از چند هفته انتظار به نتایج انتخابات افغانستان پذیرفت که امکان دارد در رای دهی یک اندازه تقلب صورت گرفته باشد، اما حامد کرزی باز هم رئیس جمهور افغانستان خواهد بود. تایمز می نویسد اداره رئیس جمهور اوباما از موقف قبلی خود منصرف شده است که گفته بود تا زمانی که ادعاهای تقلب در انتخابات تحقیق نشوند درباره نتایج انتخابات قضاوت نخواهد کرد. اداره رئیس جمهور اوباما می گوید اگر انتخابات دور دوم نیز برگزار شود، باز هم به یقین که حامد کرزی برای 5 سال آینده رئیس جمهور افغانستان خواهد بود. روزنامه می نویسد که این موقف آمریکا فشارها بر اداره اوباما را بیشتر خواهد ساخت تا عساکر بیشتری به افغانستان بفرستد و حکومت حامد کرزی را که دچار فساد اداری هم می باشد به پا ایستاده کند. روزنامه تایمز می نویسد پذیرفتن حامد کرزی درک واقعیت‌های موجود افغانستان است و حکومت برطانیه ترجیح می‌دهد که حامد کرزی یک حکومت ائتلافی و وحدت ملی را تشکیل دهد که رقیب وی دکتر عبدالله نیز در آن سهم باشد. اما به باور این روزنامه دکتر عبدالله سهمگیری در حکومت ائتلافی را رد کرده است.
صدای ما را از رادیو آزادی می‌شنوید.